ابتکار عملی در مقابل شاه نداره و دقیقاً طبق میل شاه رفتار میکنه، قدرت شاه چند برابر میشه. یعنی اگر در جلسات اقتصادی و در جلسات فنی که بحث و نظر صورت میگرفت، گاهی وقتا افراد نظر تحلیلی اقتصادی خودشون در خصوص مسائل مختلف ارائه میدادن، همچنان که علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد دولت اویدا به ما گفت، در این اواخر دیگه کسی جرأت نداشت حتی خلاف دیدگاه های شاه نظر کارشناسانه و فنی بده، حتی تو موضوعات تحلیلی و تخصصی.
مهرزاد بختیاری منش:
آری، شاه رسید به جایی که در ماجرای تجزیه بحرین بدون اینکه هیچ فشاری وارد شده باشه، بعد از سفری که به هند داشت گفت که چون منابع نفتی در بحرین تمام شده، ما از برداشتن بحرین صرف نظر میکنیم و به جای اون سه جزیره رو میگیریم. یک مجلس شهر فرموده را اندازی کردن، فقط یک نفر جرأت کرد بیان علیه اعتراض بکنه.
قراردادهای تجزیه در 150 سال گذشته زیاد است. قرارداد ترکمنچای، آخال، پاریس، ولی یک فرق دارد. هیچ یک از آنها در یک مرجع مقننه ملت ایران مطرح نشده است. این است لحظه خطیر و غم‌انگیز دوره 22 مجلس شورای ملی. این صحبت‌های سخنگوی گروه پان ایرانی است در فروردین سال 1349 در مجلس شورای ملی است. مهرزاد بختیاری منش:
این ماجرا خنجر بزرگی به قلب احساسات ملی‌گرایی مردم ایران بود، چون یک منطقه از کشور به گوشه‌ای از آب و خاک که فقط مال اعضای اون منطقه که نیست، مال همه آهاد ملته، و این کار احساسات مردم رو جریحه‌دار کرد، همچنان که ماجرای کاپیتولاسیون این کار رو کرده بود و بعد از اون موضوع حزب رسناخیز.
زاد بختیاری منش:
در خصوص تبعات سیاست های خلاف مصالح ملی رژیم پهلوی در بین مردم، آقای دکتر منوچهر رزمارا، آخرین وزیر بهداشت رژیم پهلوی، برای ما چنین توضیحاتی داده است.
بزرگترین اشکالاتی که در دوران به خصوص پهلوی دوم اتفاق افتاد، بعض از این که ایشون کاملا مسلط شدن به جو سیاسی مملکت، حق اظهار نظر از مردم عملا گرفته شده بود، همینطوری که خودتون اشاره کردید که رسید به اون جایی که اون حزب واحد، حزب رستاخیز رو درست کردن، همینطوری که خودتون اشاره فرمودید هر کس که از بین حزب شد این پاسخ شده گیره بره. اینها قربون یک انحرافاتی بود که در جنب این حرکتی که از 1300 در شروع سلطنت پهلوی شروع شد بود، متاسفانه به اقبال بد ایران به وجود آمد.
در این مرحله عدم عدالت اجتماعی و تفاوت سطح فقیر و غنی در فضای جامعه ایران به شدت احساس می شد. مهرزاد بختیاری منش:
در این دوره ماجرای اصلاحات ارضی که باعث شده بود قشری از فقرا که شامل روستایی‌های به شهر آمده بیکار بودند ایجاد بشه، سطح تفاوت طبقاتی فقیر و غنی، ضریب جینی به 55 رسیده بود. حباب افزایش درآمد باعث تورم شد، قیمت‌ها بالا رفت. در اینجا یک شکاف بزرگی به وجود اومد که این فاصله طبقاتی به افزایش میزان نارضایتی مردم و تبعیض در میان مردم انجامید که به نارضایتی مردم از حکومت وقت دامن زد. در همین رابطه آقای منوچهر رزمارا برای من در گفتگویی که داشته است چنین روایت کرد:
در اون موقع جناب بختیاری هم که خودتون اشاره فرمودید، یکی از عواملی که اون فساد رو ایجاد کرد 13 سال نیم صدارت یک نخست‌وزیری بود که در حقیقت یک مجری دفتر بود، یک رئیس دفتر بود، یک مدیر کل بود و دیدن در خودسازی.
پس از وقوع حادثه 15 خرداد و از بین رفتن کامل مشروعیت رژیم، سایه دیکتاتوری شاه و خفقان سیاسی هرچه بیشتر گسترش یافت و نیروهای سیاسی اغلب به تبعید و زندان و یا انزوا کشیده شدند. مهرزاد بختیاری منیژه.
در 1356 سطح اختناق و خفقان در کشور به حدی رسیده بود که روزنامه نگاران ممنوع از این شده بودند که در نوشته های خودشون از کلمه گل سرخ استفاده بکنن.
من بعداً باید به یک مطلب اشاره کنم و این است که این اعتصاب ما مطلقا مسئله رفاهی و دیگر مسائلی که متاسفانه عنوان شده نبود. همونطور که آقای دکتر آزمون هم اشاره کردن، ما جلسات متعددی داشتیم، گاه مذاکراتمون به مرحله بالی رسید، ما به دوستان خودمون در مطبوعات مراجعه کردیم، نظرات دولت رو اونجا اعلام کردیم، از اونها نیرو گرفتیم و به هر حال به توافقی رسیدیم که البته اگر اجرا بشود.
مهرزاد بختیاری منشه.
آقای کارتر در آمریکا روی کار میاد.
خسرو معتزد.
بنابراین این کارتر آدمی نبود، یه آدم مذهبی، یه آدم ملایم، یه آدمی که کسی نمیشناسه. بعد اون زمان چون جرالد فورد بود و نیکسون بودن و اسم آمریکا تو گیتوان در رفته بود، آمریکا کشور جنایتکاریه، این آقا یه قانونی گذاشت به نام هیومن رایت، گفت اصل من حقوق بشره، من از حقوق بشر دفاع میکنم. آقا من اصلا مثل نیکسون نیستم، من مثل آیزنهاور نیستم. این آدم آوردن. از جایی که خوشش اومد ایران بود، چون ایران به قدری ضربه گیر بود، حزب دموکرات هم از شاه خوشش نمی اومد، منتها چون شاه می ترسید این هیومن رایت، حقوق بشر، سر ما بیفته و به شاه پیغام میدن که کارتر میخواد تو روشت عوض کنه.
مهرزاد بختیاری منش.
هر موقع که دموکرات ها روی کار می اومدن، شاه مشکل پیدا می کرد، چون به هر حال دموکرات ها یک شعارهایی داشتن که با اون بتونن طبقات پایین فرودست مردم کشورهای مختلفی که وابسته به آمریکا هستن رو بتونن نسبت به خودشون جلب بکنن تا در میان عوام هم نفوذ داشته باشن. یه سیاست آمریکایی بود. در مقابل هر زمان چه ریپابلیکن ها نظیر آیزنهاور و نیکسون و جرالد فورد بر کاخ سفید ها که می شدن، موقعیت شاه تثبیت می شد. حالا آقای علی امینی همون نقشی رو که در سال 1340 ایفا کرده بود که به نفع آمریکایی ها می خواست دولت محمد رضا پهلوی رو تضعیف بکنه، اینجا هم با ارتباطاتی که با دموکرات ها داشت میاد و وارد رایزنی با شاه میشه. کارتر روی کار آمده، از شاه ناراضیه و شاه هم مثل زمانی که کندی روی کار اومده بود میخواد وانمود بکنه که ایجاد اصلاحات میکنه که جریان جدید حاکم بر آمریکا رو از خودش راضی بکنه. در اینجا یک گفتگوی با دکتر علی امینی میکنه.
با روی کار آمدن دولت کارتر، شاه بار دیگر مانند دوران استقرار کندی در واشنگتن خود را ناگزیر از انجام بازی اصلاحات نمایشی دانست. در این موقع اطرافیان شاه نظیر نخست وزیر سابق او را از عوارض وجود سازمان جهنمی سواک برحذر می داشتند. شما صدای گفتگوی تلفنی شاه و دکتر امینی را می شنوید.
شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟
نه اون نخه.
خب چیکار کنید در این صورت؟
کنید به خلاف قانونیونه.
این تحصیل در دانشگاه که از اونم بدتر.
نه لازمی به خصیم چه میرم بیرون، مخیل مهم نیست خونه.
چرا اونجا رو مرکز دادن، تلفن دارن، مرکز دارن، همه چی دارن، به پاریس تلفن میزنن، خدمت دارن.
خجب
و ستاد عملیاتیش خوش شده دیگه.
خون به خرچیش که بود رو زباد کنه
برق و تلفن اینا رو برد؟
بله
دیگه اشکالی نداره.
نه خیلی بوده بله اشکال نداره.
تعمل نمیشه کرد.
خجب
اصلا ما داریم آب میشیم توی خیابون هم که دیگه هر روز.
بله
اینا.
بله
اصلا رفتیم.
نه خیلی
بدون این که با آبرو هم رفته باشیم.
بله
هستن مثل پیر زن ها.
نه خیلی
خیلی خواهی چیزی بود بعد با شما
سایمارو که بود.
مهرزاد بختیاری منش.
در این مرحله آقای مرتضی موسوی از رؤسای امور برون مرزی ساواک برای من برای اولین بار چنین افشا کرده است که علی امینی در گفتگویی که با شاه داشته چگونه با او رایزنی کرده است.
چون آقای دکتر علی امینی نخست وزیر سابق در ارتباط نزدیک با سولیوان سفیر آمریکا بود و با اعضای CIA در ارتباط بود، به ایشون یک روزی که تلفن‌های ایشون رو ضد جاسوسی سانسور می‌کرد، یعنی همه مکالماتش رو ضبط می‌کرد، یه روزی رئیس بخش اومد و معلوم شد که تلفن کننده به آقای امینی پادشاهه و مطلب رو این چنین به من گفت و من نوشته بودم شخص ناشناسی و آقای دکتر علی امینی تلفن کرد و بدون اینکه سلام علیک کنه گفت حال شما چطور آقا؟ آقای امینی گفت حال چاکر خوبه، حال جناب شاهرخ چطوره؟ جناب شاهرخ اسمی بود که مستعار بود برای شاه وقتی که میرد به خارج از کشور، میخواستم بگن که شاه گفته، گفتن آقای شاهرخ اینطوری گفت که مثلا اگر دستی کسی رو افتاد نفهمن چه کسی صحبت کرده. و خب نخست وزیر اینو شروع شاهرخ صدا میکرد در تلفن. بعد آقای شاهرخ گفتش که به نظر شما باید چیکار کنیم؟ حالا این جریان مثلا قبل از شریف امامی نخست وزیر بشه اتفاق افتاده. ایشون میگه که به نظر چاکر قربان چاهو رو بردارید بیفتید به جان ساواک، ساواک رو ما منحل بکنیم و به جاش دستگاه دیگه رو سیز کنیم، مردم راضی کنیم. این تو حافظه امینی بود و فکر میکرد که مثلا پیشنهاد خوبیه که ما مثلا برای محفوظ بودن شاه بهتره که این کار رو بکنیم و پیشنهاد میکنه، شاه هم قبول میکنه، میگه خیلی خوب من دستور میدم. و بعد آقای شریف امامی شد نخست وزیر. شبی که روزی که آقای نخست وزیر میخواست برای کابینش رأی اعتماد بگیره، دو تا مجلس سنا و شورای ملی رو در یه جا در مجلس سنا جمع کرد و از همه اینا یه جا به اصطلاح رأی اعتماد میخواست بگیره، خود او حمله کرد به ساواک و مسبب تمام این گرفتاری‌ها رو ساواک دونست و خیلی شدید بر علیه ساواک صحبت کرد آقای نخست وزیر. البته مقدم که اومده اون سر کار، شریف امامی با او تهی کرده بودی که از نخست وزیر شده بود، گفته بود که باید شما ثابتی رو از سر کار برداریم.
مهرزاد بختیاری منش.
آقای محمد رضا پهلوی سعی میکنه در ماجرای ایجاد فضای باز سیاسی یه قدم از آنچه آمریکایی‌ها از او خواستن جلوتر بره. یعنی چطور؟ این که بیاد زندانی‌های سیاسی رو آزاد بکنه، با توجه به اینکه میدونم اینا وقتی آزاد بشن حکومت هر موقع بخواد میتونه دوباره اونا رو دستگیر بکنه و ساواک اونا رو تحت کنترل خواهد داشت و بعد از آزادی اونها رو مورد تعقیب و پژوهش عملیاتی قرار خواهد داد، دستور آزادی جمع زیادی از زندانیان رو میده. در مرحله بعد به بعضی از نشریات اجازه داده میشه که به نخست وزیر و رئیس ساواک حمله بکنن و در تلویزیون هم تعدادی مناظره برگزار میکنن و شاه میاد اعلام میکنه که ما فضای باز سیاسی ایجاد کردیم و دوران حکومت 13 ساله امیرعباس عبیدا هم در اینجا بهش خاتمه داده میشه و به جای او جمشید آموزگار که تحصیل کرده آمریکا هست و رابطه خوبی هم با دموکرات ها داره به مسند نخست وزیری میرسه تا از هر جهت شاه رضایت کارتر رو فراهم بکنه. در مرحله دیگه شاه به آمریکا سفری میکنه، در ماجرای کاهش قیمت نفت در اوپک با آمریکا همراهی میکنه تا نظر آمریکا رو به خودش جلب بکنه و الان در این مرحله شاه تصور میکنه که خطر از سرش عبور کرده، اما خبر نداره که بعد از این قرار چه اتفاقاتی بیفته.
با وقوع فاجعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد 57 و شکست شدن بنیان اقتدار رژیم، جمشید آموزگار نخست وزیر وقت که به تازگی به جای هویدا در رأس دولت قرار گرفته بود در صدد استعفا و خروج از کشور برآمد. سیروس آموزگار وزیر اطلاعات رژیم پهلوی که در همین موقعیت زمانی با جمشید آموزگار ملاقات کرده بود در خصوص تغییر روی کرده او نسبت به ادامه حضور در دستگاه سیاسی رژیم در گفتگو با مهرزاد بختیاری میگوید:
من حس میکردم خیلی ابا داشت از این که دیگه تو ماجرا باشد و ما نظر داشته باشد و فرانی نفع
یعنی احساس میکردم که کار رو به اتمام ها، یعنی یه نامیدی از ادامه سیستم
داشت. خب بله دیگه، از آقای شریف امامی موضوع روشن بود، همه میتونستن.
سال 23 ماه مبارک رمضان بود، دیدیم ماشین اومد گفت که یه اتفاق شده و سیرمانیس آتش گرفته و دیدیم لاده رو جای گودال خیلی بزرگی کردن. ما دیدیم اولین کمپرسور اومد گفت که مثلا تعداد سوختن اونا بودن، اومدیم که اینا رو پیاده کنیم، دیدیم طول سر نکشت، حالا نیم ساعت کمتر بیشتر دیدیم جمعیت ریخت اینجا در بلای اینا رو تو گودال خالی کرده بودیم تعدادشون. نخواست اینا رو پلا بریزن که هیچ کس اصلا نفهمه، یعنی شهر خبردار نشه.
گفتم این برادرمه، گفت میشناتی دقیقا نگاش کن. گفتم آره. بعد دوتا دستاش پناه آتیش گرفته بود.
سینمای رکس را عمدن عمال اون شاه معدوم مخلوق آتش زدن و شاید نظرشون به این بود که از خان ملت را منصرف کنند از نهضت.
این اتفاق تلخ نقطه عطفی بود که تاریخ ایران و جهان را تغییر داد. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به هر زنگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، بیایید با هم برگی از دفتر قطور نقاشی صدا رو ورق بزنیم. بعضی سازها جد دنیای اعلای ویالون‌های امروزی‌اند، مثل رباب که قدمت هزار ساله داره و خواستگاهش خراسان بزرگه و نام پارسی اون رواد بوده که البته ما امروزه به اون رباب هم میگیم. در دوره رنسانس یا نوزایی، هنرمندان و صنعتگران ایتالیایی نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری و تغییرات بنیادین دادند. به لطف هنرمندان اون سرزمین، دنیای موسیقی هم جهش بزرگی کرد و با تکامل سازهای پیشین، سازهای جدیدی پدیدار شدند. شما دارید ویولن نوازی یاشا هایفتز رو میشنوید که یکی از اسطوره‌های نوازندگی ویولن در قرن 20 بود. هنرمندی با اصالت لیتوانیایی که برخی او رو بزرگترین ویولونیست تاریخ و همپای پاگانینی میدونن. قبل از سال 1600 میلادی موسیقیدان‌ها با سازهای آرشه‌ای که به اسم ویول بودن کار می‌کردند. ویول‌ها سازهای زهی بودند که با آرشه‌هایی در اندازه‌های مختلف نواخته می‌شدند. در خانواده ویول‌ها از سازهای جیبی و کوچیک تا سازهای بسیار بزرگ وجود داشت. ویول‌ها به رغم زیباییشون، قدرت و تنین و انعطاف صوتی ویولون، ویولا و ویولونسلو که از قرن 18 رواج پیدا کردن نداشتند.
رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
در شهر کوچک کرمونا، در خانه‌ای که آنتونیو استرادیواری بیشتر عمرش رو در اون گذروند، کتیبه به چشم میخوره که مقامات شهر کار گذاشتن. روی این کتیبه نوشته او ویولون را به کمال رساند و به عنوان استاد فن سبب شهرت شهر کرمونا شد. البته 100 سال قبل از استرادیواری، همشهری و آندره آماتی در همین شهر یک کارگاه ساخت ویولون راه انداخت. آماتی از نخستین ویولن سازهای جهان بود و پسرها و نوه‌اش راهش رو ادامه دادند. گاسپادو دسالو ویولونساز سرشناس دیگه‌ای بود که در برشا کارگاه داشت. اندره آگوارنری هم پایه‌گذاری امپراتوری ویولونسازی خودش رو پایه‌گذاری کرد و خاندانش ویولونسازهای بی‌نظیر بودند. با تلاش‌های خارق‌العاده همین افراد و دیگر ویولونسازهای 300 سال پیش، ویولون سلطان سازهای زهی جهان شد.
نقاشی صدا با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
همراه با تکامل ویولون، ویولا و ویولونسل هم نسل به نسل بهتر شدن و در جایگاه اعضای وسط و بمتر خانواده سازهای زهی قدم علم کردن. تولید این سازهای عالی، دست آهنگسازها برای خلق آثار بهتر بازتر شد. کم کم ویولونیست‌های چیره دستی سر برآوردند که با استادی تمام قطعه‌های بسیار دشوار رو می‌نواختند و با صدای سازشون دلربا می‌کردند. قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش. خدا نگهدار.
صبح ها آدم های زیادی اینجا می آیند و
خورش فرم سبزی ریز ریز گل می خورد من روغن سبزی گل
شب که پلک های شهر آرام آرام بسته می شود